در باب خواب. خرد امر می نماید که می بایست بر مسیر مشخصی گام برداریم، اما این عمل به یک منوال نیست و اگرچه انسان عاقل نباید هیچگاه اجازه داد که احساساتش او را از مسیر مستقیم منحرف سازند و نبایست در ایفای این تکلیفش سریع‌تر یا کنتر از آنچه می باید گام بردارد، اما هیچگاه نیز نمی تواند به مانند دیوی بی‌حس دائما به یک سرعت بر آن طی مسیر نماید. اگر تقوا شکل مجسمی داشت، من یقین دارم که حتی او هم نبضش به هنگام حمله دشمن سریع‌تر از هنگام فرارسیدن وقت قضا می‌زد. در واقع ضرورت داشت که او هم جنبش داشته و به هیجان درآید. به همین علت است که پیش از این عنوان کردم که به ندرت مشاهده شده که افرادی که دارای جثه بزرگی هستند قادر باشند به هنگام گمارده شدن به امور بسیار خطیر کاملا بی حرکت بمانند و یا در موارد لازم بتوانند از خواب خود بگذرند. در روز موعود برای لشکرکشی جهت پیکار با داریوش، اسکندر انقدر عمیق به خواب فرو رفته بود که تنها ساعاتی مانده به آغاز نبرد پارمنیون ناچار شد که وارد چادر او شده و دو یا سه بار نام او را صدا بزند تا در نهایت او بیدار شود. در همون شبی که امپراتور اوتو تصمیم گرفته بود به زندگیش پایان دهد، امور زندگی خصوصیش را به سامان نمود، داراییش را بین آشنایانش تقسیم کرد، شمشیری که قصد داشت از آن برای خودکشی استفاده نماید را تیز کرد و به سایر امور پرداخت و همینطور به انتظار نشسته بود تا از سلامت بودن هر یک از دوستانش یقین حاصل نماید که به چنان خواب عمیقی فرو رفت که خادمین خیمش صدای خروپف او را شنیدند. مرگ آن امپراتور تشابهات بسیاری به ویژه به جهت طرح آن با مرگ کاتوی کبیر دارد، زیرا زمانی که کاتو آماده بود تا جان خیش را بستاند و در حینی که به انتظار نشسته بود تا خبر عزیمت سناتورهایی را که وی از بندرگاه اوتیکار راهی کرده بود برایش بیاورند، در اتاق مجاور به خواب رفت و می شد صدای نفسهای سنگین او را شنید و هنگامی که فردی را که برای آوردن خبر فرستاده بود او را بیدار کرد تا خبر دهد که گردباد مانع از آن شده که سناتورها بتوانند عازم سفر شوند، او فرد دیگری را فرستاد و خود در بستر دراز کشید و به خوابی عمیق فرو رفت تا زمانی که آن مأمور بازگشت و خبر عزیمت آن سناتورها را به وی اعلام نمود. و ما دوباره می توانیم او را با اسکندر مقایسه نماییم به هنگامی که در طول دسیسه کاتیلین چنان آتش توطئه و خیانت برافروخته شده بود که متلوس حامی ملت دستور فراخوانی پومپی و لشکریانش به روم را صادر نمود. کاتو یک تنه به ملتوس و دستورش تاخت و مشاجره لفظی بزرگی در نزاع به راه افتاد. اما این تصمیم میبایست فردای آن در اماکن عمومی اعلام میشد. ملتوس نیز قصد داشت به فرد محبوب افراد فرودست جامعه بدل شود، به مانند قیصر که بعدها با پومپی متحد شد. ملتوس جمعی از مزدوران خارجی و گلادیاتورهایی را که تا پای جان می ایستادند به همراه داشت. اما کاتو هیچ یاوری جز پایمردی خود نداشت و خانواده و دوستان و بسیاری دیگر از این امر به شدت بیمناک بودند. برخی از ایشان بیان که تمایلی به خواب، نوشیدن یا خوردن داشته باشند، تمام شب را نگران از خطری که کاتو را تهدید می کرد، کنار یک دیگر گرد آمدند. همسر و به ویژه خواهرانش در خانه جمع شده و تنها به سوگواری پرداختند. در مقابل، او به تمام افراد حاضر دلگرمی داد. به مانند معمول غذا خورد، به بستر رفت و تا صبح به خواب عمیقی فرو رفت. تا زمانی که یکی از خدمتکارانش به خوابگاه وی وارد شده و او را از هرج و مرجی که به راه افتاده بود آگاه کرد. آنچه ما از شجاعت این مرد در باقی حیاتش می دانیم، ما را قادر می سازد به این نظر برسیم که آنچه او آن شب انجام داد، تنها از روحی متعالی برمی آید که به حوادثی این چنین به چشم اموری عادی و حقیر می نگرد. در نبرد دریایی که آگوستوس علیه سکتوس پومپیوس در حوالی جزیره سیسیل به راه انداخت و در آن پیروز گردید، پیش از آن که نبرد آغاز شود، چنان به خواب عمیقی فرو رفته بود که دوستانش از روی صدای خر و پف‌هایش متوجه خواب وی شده و برای اینکه آغاز جنگ را به او اطلاع دهند، وی را از خواب بیدار کردند. همین عامل بود که باعث شده بود مارک آنتونی روی آن را نداشته باشد که مستقیماً در چشم لشکریانی نگاه کند که ایشان را برای نبرد به میدان آورده بود، تا اینکه آگریپا از راه رسید و خبر پیروزی‌هایش بر دشمنان را برایش آورد. اما به ماریوس جوان باز می‌گردیم. او کاری به مراتب بدتر مرتکب شد. زیرا در آخرین روز رویارویی با سیلا، لشکریانش را جمع کرد و به آنها شروع نبرد را اعلام کرد و سپس خود برای استراحت به زیر سایه درختی رفت و آنچنان سریع و عمیق به خواب رفت که نه صدای فریادهای سربازان شکست خوردهش را شنید و نه شاهد مبارزات ایشان بود. آنها می گفتند که این امر ناشی از خستگی شدید و تمایل به خواب بوده، چنان که دیگر بیشتر از آن تاب مقاومت در برابر آن را نداشته است. در ادامه این مطلب شایان ذکر است که پزشکان معتقدند که خواب چنان عنصر ضروری است که حیاتمان نیز بدان بستگی دارد. داستان واقعی نقل شده به این مضمون که پرسئوس شاه مقدونیه به هنگامی که در روم به زندان افکنده شده بود به دلیل بیداری ممتد مرد. هرودوت از سرزمین ها یاد می کند که مردمان آن نیمی از سال را در خواب می گذرانند. و شرح حال نویس اپیمندیس حکیم می گوید که 57 سال متمادی در یک ساعت مشخص می خوابید. در باب درازای عمر، من نمیتوانم روشی که برای سنجش مدت زندگانی من به کار میبندیم را بپذیرم. دریافتم که معیار انسانهای فرزانه در مقایسه با عموم مردم بسیار مختصرتر است. کاتوی کهتر به کسانی که از او میخواستند تا از کشتن خیش منصرف شود گفته بود: چه میگویید؟ آیا من هنوز در سن و سالی هستم که گمان میکنید زود این زندگی را ترک میکنم؟ در حالی که او تنها 48 سال داشت. او هنگامی که سن خود را با معدود افرادی که بدان رسیدند مقایسه می کرد، خود را بسیار پیر و فرتوت می دانست. و کسانی که خود را با این تفکر مشغول می دارند که در مقایسه با زندگانی برخی که آن را طبیعی می نامند، آنچنان جوان هستند که بتوانند به خود وعده چند سال زندگی بیشتر فارغ از اتفاقات بیشماری که تقدیر بر سر راه آنها قرار خواهد داد بدهند، که تمامی ما با آنها مواجه می شویم و جزو سرشت طبیعت است. همان اتفاقاتی که می توانند رشته زندگانی که ایشان به خود وعده داده اند را از هم بگسلد. این فکر که انتظار داشته باشیم در نهایت پیری و ضعف قوای خیش بمیریم، فکری جنون‌آمیز است و انتخاب آن به عنوان نقطه پایانی زندگانی و رسیدن به حد نهایت معمول زندگانی هدفی است که به ندرت حاصل می گردد. تنها این نوع مرگ، یعنی مرگ بر اثر پیری، را مرگی طبیعی می خوانیم و اگر مردی در سقوط از بلندی گردنش بشکند، در حادثه غرق شدن کشتی به هلاکت برسد، بر اثر ذات‌الریه یا طاعون بمیرد، آن مرگ را مرگی غیر طبیعی می نامیم، زیرا در وضعیت عادی هیچ یک از این صدمات برای من حادث نمی شود. می توانیم خودمان را با این جملات زیبا فریب دهیم. شاید ما صرفاً چیزهایی را طبیعی بنامیم که عام بوده و برای تمام انسانها و هستی یکسان باشند. مرگ بر اثر کهولت، مرگی نادر، منحصر به فرد و غیر عادی است و از این رو کمتر از سایر مرگ ها طبیعی است. این نوع مرگ آخرین و غایی ترین نوع مرگ است. در واقع حوزه این مرگ چنان محدود و مضیق است که شاید بدان دست نیابیم و شاید هم طبق قوانین طبیعت به نحوی تعبیه شده است که نباید هیچگاه گذارمان بدانجا بیافتد. اما ما به ندرت قوانین طبیعت را سرلوحه خواسته های من قرار می دهیم. این که فردی بر اثر کهولت فوت نماید جزو استثناهایی است که طبیعت در فاصله 2-3 قرن یک بار آن هم از سر لطف نصیب فردی می نماید و وی را به سلامت از قید و بند موانع و دشواری هایی که بر سر راه حیاتش قرار داده عبور می دهد. از این رو نظر من بر این است که ما باید به هر سنی که می رسیم آن را سنی در نظر بگیریم که معدود افرادی بدان دست یافتند و از آنجایی که حسب روند طبیعی اتفاقات آدمیان هرگز تا بدان حد نمی رسند این نشانه است که ما بر این وقایع غلبه نموده ایم و چون از محدوده معمول گذر کرده ایم و این معنای مقیاس صحیح برای تعیین میزان ایام عمر ماست نباید امیدوار باشیم که به فراتر از آن دست یابیم. همین که از دامهای مهلک بسیاری که بر سر راهمان گسترده شده جان سالم به در برده و برخلاف سایرین به این مرحله رسیده ایم باید تصدیق نماییم که بختی غیر عادی با ما یار بوده که تا فراسوی مرزهای معمول زندگانی رسیده ایم و نباید انتظار داشته باشیم که این بخت همچنان با ما همراه و قرین باشد. این نقص قوانین ماست که به این تصور غلط دامن میزند، زیرا این قوانین به گونه‌ای تدوین نشدند که آدمی بتواند تا قبل از سن 25 سالگی به امور خیش رسیدگی نماید، حالانکه او به سختی میتواند امور خیش را تا قبل از پایان حیات طولانی مدتش سامان دهد. آگوستوس 5 سال از سن قانونی روم باستان کاست و اعلام کرد که رسیدن به سن 30 سالگی برای تصدی امر قضاوت کفایت می نماید. سریوس تولیوس شوالیه هایی را که سنی بالاتر از 47 سال داشتند از خدمت اجباری در جنگ معاف نمود. آگوستوس آن را به 45 سال تقلیل داد. به نظر من بازنشسته کردن مردان پیش از 45 یا 60 سالگی چندان صحیح نیست. تصورم بر این است که بایستی سن اشتغال را افزایش دهیم تا منافع عمومی تأمین شود. اما مشکل از جای دیگری است و آن این است که هیچ کس افرادی را که بسیار جوان هستند به کار نمی گمارد. مردی که در 19 سالگی می توانست تمام امور دنیا را سامان دهد عنوان می کرد که مرد می بایستی دست کم 30 سال داشته باشد تا درباره مکان فاضلاب تصمیم بگیرد. من به شخص معتقدم که نفوس ما در سن 20 سالگی از آزادی و نیروی کافی برخوردارند و می توانند و می بایست تمام ظرفیت ها و استعداد های خیش را بروز دهند. نباید این گونه باشد که هر کس ابتدا ناچار باشد ضمانت کافی درباره تواناییش ارائه دهد و پس از اثبات آن مشغول به کاری شود، زیرا در حین کار و یا هرگز آنها توانایی ها و استعدادهای طبیعی خود اعم از خوب و بد را ابراز می نمایند. در دعوفینه گفته شده اگر خاری از ابتدای رویش خود نخلد بعید است در ادامه تبدیل به خاری واقعی شود. تا جایی که من از تمام افعال نیک آدمیان از عهد باستان تا دوری معاصر خبر دارم، به نظرم اکثر این اعمال ماندگار قبل از سن 30 سالگی صورت گرفتند و می توانم فهرست بلند بالایی از آنها ارائه نمایم. آری، و با یقین کامل از میان این مردان می توانم به هانیبال و دشمن سرسخت وی سکیپیو اشاره نمایم. آنها به نیمی از افتخارات خود در ایام شبابشان دست یافتند. ایشان در مقایسه با مردان دوره‌های معاصر مردان بزرگی محسوب می‌شوند، هرچند در مقایسه با عصر و زمانه خیش از این عظمت برخوردار نیستند. من قانع شدم که از آن سن، یعنی 20 سالگی، به لحاظ جسمی روش نکردم، بلکه تقلیل یافتم و نه تنها پیشرفتی نکردم، بلکه بیشتر عقب نشستم. شاید افزایش عمر برای کسانی که از سرزندگی، سرعت، استقامت و سایر ویژگی‌های جسمی که ما فاقدان هستیم و البته کسانی که علاوه بر این موارد از وقت خیش استفاده مطلوب می‌نمایند، جهت افزایش دانش و تجربهشان مفید باشد. البته ایشان به هنگام پیری و فرسودگی نیز به مراتب اشخاصی از ما برجسته‌تر و مهمتر خواهند بود. هنگامی که جسم بر اثر وزش نیرومند عمر در هم شکسته می شود و اعضای بدنمان قدرت و توانایی خیش را از دست می دهند، خردمان زمینگیر می شود و زبان و حافظه من از مسیر خود منحرف می شوند. اما اکنون شکایت من از این نیست که قوانین تا دیر هنگام اجازه فعالیت به ما می دهند، بلکه از این است که چرا دیر امکان فعالیت را فراهم می نمایند. به نظر من توجه به سستی زندگی من و تعدد مخاطرات طبیعی به ما یادآور می شود که نبایستی چندان به تناسایی و اتلاف عمر و دوران کارآموزی من وقت بگذرانیم. چگونه بر موضوع واحدی میخندیم و میگریم؟ در کتب تاریخی من میخوانیم که آنتیگونوس به شدت از پسرش به این دلیل که سر پادشاه پیر هوس که به تازگی نبرد خونباری را با وی پشت سر گذارده بود برایش به ارمغان آورد، رنجید خاطر شد. چنان که به هنگام مشاهده سر وی گریه شدیدی سر داد. و دوک رنه از لورین نیز در مرگ دوک چارلز از بورگوندی که به تازگی او را شکست داده بود، بسیار غمگین شد و در مراسم تدفین وی به سوگواری پرداخت. و اینکه در نبرد آوروی که در آن کونت دو مونتفورت بر شارد بلاز غلبه نمود، هنگامی که با جسد دشمنش مواجه شد به شدت اندوهگین شد. ما نباید اظهار نظر قطعی نماییم. اینگونه عقل با تضادهای خیش راه را بر هر احساسی سد می کند. چهره من هم نشانی از شادی بر خود دارد، هم نشانه ای از اندوه. مورخین میگویند هنگامی که سر پومپی را بر قیصر عرضه داشتند، او چهره در هم کشیده و عبوسش را از آن برگردانده و به نقطه دیگر خیره شد. چنان رفاقت و همفکری بین ایشان در اداره امور کشور وجود داشت و خدمات مشترک بسیاری به جامعه عرضه نمودند که نباید به مانند برخی از شعرا تصور کرد حرکت وی ریاکارانه و به غلط بوده است. و اکنون وی در آن اندیشه بود که بهتر است نقش یک پدرخوانده نیک را ایفا نماید. او اشک‌هایی از دیده روان کرد، اما نه اشک‌هایی که بی اختیار ریخته شوند و بیشتر نشان از شادی داشتند که در سینه پنهان داشته بود. درست است که بسیاری از اعمال ما ظاهری و ریاکارانه است، اما برخی از آنها نیز گاه رنگی از واقعیت بر خود دارند. چنان که در پس نقاب اشک‌های وراس میتوان صدای قهقهه خنده را شنید. هیچگاه نمیتوانیم دریابیم که چگونه روحمان اغلب از احساسات متضاد به لرزه در میآید. حتی این گونه بیان شده که با توجه به تنوع خلقیات که در جسممان انباشته شده، از روی رنگ چهره میتوان به خلقی که بر دیگر خلقیات غالب است پی برد. بنابراین اگرچه در نفسمان احساسات متنوعی در جریان است، اما یکی از آنها همیشه غالب و اصلی است. گرچه غلبه این احساس نیز کامل نیست و احساسات مغلوب نیز گهگاه به جهت تلون مزاج نفس ما دوباره زمینه بازگشت را یافته و به ما یورش می آورند. به همین دلیل هم شاهد هستیم که نه فقط کودکان که بی تزویر از طبیعت تبعیت می نمایند، اغلب بر موضوع واحدی هم می خندند و هم می گریند، بلکه هر کدام از ما نیز به رغم گزافه‌گویی های من، هر چقدر هم که سفری لذت بخش و نافع در پیش باشد، باز هم به هنگام وداع از خانواده و دوستان قلب من فشرده می شود و حتی اگر اشکی هم بر چهره نیاوریم، باز هم با چهره‌ای در هم و گرفته پای بر رکاب می نهیم. همینطور احساس عروس سعادتمندی که جدایی قلب او را آتش می زند و نمی تواند دست از گردن مادر خود بگشاید و به سوی همسرش برود و برایش هم اهمیتی ندارد که گروه ساقدوشان آواز سردند که آیا به راستی ونوس از عروسهای ما متنفر است؟ یا اینکه ایشان با اشکهای بسیاری که در درگاه هجله می ریزند تنها قصد استهزاء والدین خود را دارند؟ اگر این گونه نیست، پس ای خدایان به فریاد برسید که اشکهایش به اشتباه فرو می ریزند. و به این ترتیب سوگواری بر مرگ مردی که به هیچ وجه مایل به زنده بودنش نبودیم چندان عجیب نیست. هنگامی که به توبیخ خدمتکارم می پردازم، این کار را به جد انجام می دهم و ناسزاهایی که بر زبان می رانم واقعی هستند. اما هنگامی که غضبم فرو می نشیند، اگر وی نیازمند کمکی باشد، از این که به او کمک نمایم خوشحال می شوم و قضیه کاملا برعکس می شود. هنگامی که او را احمق یا گوساله خطاب می کنم، به هیچ وجه قصد ندارم که این عنوان را برای همیشه بر وی بگذارم. و همینطور هنگامی که بعداً وی را رفیقی شفیق خطاب می کنم، هیچ تضادی در درون خیش احساس نمی کنم. هیچ منش و خلقی نمی تواند به طور مستمر بر ما محیط باشد. این که فرد با خودش سخن بگوید به معنای جنون نیست. تقریباً روزی نیست که از دست خیش با خود قرولون نکنم احمق لعنتی. با این حال منظورم این نیست که خودم را این گونه تعریف کنم. اگر کسی مرا میبیند که از همسرم ناراحت هستم و زمانی بعد محبت مرا نسبت به او میبیند و تصورش بر این باشد که این احساس محبت ساختگی است، باید بگویم که او یک احمق است. به هنگامی که نرون دستور داد تا مادرش را غرق نمایند، گاهی از فراق مادرش احساس اندوه و ترس میکرد. میگویند خورشید همیشه بر ما نمیتابد، اما چنان مستمر پرتوهای تازه خود را یکی پس از دیگری به ما ارزانی می‌دارد که متوجه وقفه‌ای در بین آنها نمی‌شویم. آن سرچشمه سخاوتمند نور جاری، خورشید مقدس، همیشه چشمه‌های آسمانی را با پرتوهای خیش روان می‌سازد و دائما نوری تازه از پس نور می‌تاباند. همین گونه نیز روح ما تیرهای خیش را جداگانه اما ناپیدا از کمانش به در می کند. آرتابانوس هنگامی که با نوه خود زرکس مواجه شد، از حالات چهره وی در عجب ماند، زیرا تغییراتی ناگهانی بر چهرش ظاهر شد. اما در واقع زرکس در حال اندیشیدن به لشکر عظیمی بود که وی در هلسپونت برای لشکرکشی به یونان گرده هم آورده بود. آرتابانوس در ابتدا از دیدن هزار مردی که برای نبرد به لشکر او پیوسته بودند بسیار خوشحال بود و میشد آثار وجد و سرور را در چهرش دید. بعد با این فکر که 100 سال دیگر هیچ یک از این مردان زنده نخواهند بود، ابروانش در هم رفت و اشک از دیده روان کرد. ما با اراده محکم به جهت آسیبی که بر ما وارد شده به دل کینه میگیریم. به هنگام پیروزی از شدت شادی ذوق فراوانی داریم و می گریم. با این وجود به این دلیل نمی گریم. هیچ تفاوتی حاصل نشده است. صرفاً ذهن من به شکلی دیگر در باب موضوع تفکر نموده و از منظر جدیدی به آن نگریسته است. در این زمان همه کس فرشتند و همه چیز تلألوی دیگر بر خود دارند. افکار خیشاوندی، آشنایی سابق و عاطفه ناگهان ذهن من را در بر می گیرد و هر یک آن را بر اساس ارزش‌های خود به تحرک وامی دارد. اما این تغییرات چنان شتابناک است که ما را می رماند. در شتاب اندیشه هایی که عقل ایجاد و آغاز می نماید، هیچ جای درنگ و انتخابی نیست. عقل لطیفتر از هر چیزی است که چشمان قادر به دیدن آن هستند. این همان علتی است که ما بر مبنای آن خود را فریب می دهیم که هیچگاه نمی خواهیم در مسیری یکسان گام برداریم. هنگامی که تیمولئون بر قتلی که با عزمی راسخ آن را مرتکب شد می گرید، در واقع بر آزادی که به کشورش بازگردانده نمی گرید یا بر مرگ ظالم نمی گرید، بلکه گریه او بر مرگ برادر خیش است. او بخشی از وظیفه‌اش را انجام داد، باید گذاشت تا مابقیش را نیز انجام دهد.
صدا برداری و میکس فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.